اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
آموزش صادرات. به نام خداوند جان و خرد. سلام، از برنامه که آموزش صادرات در خدمتتون هستیم. از اینکه در این لحظه با ما همراه هستید خوشحالیم و ممنون و امیدواریم از شنیدن این برنامه نهایت لذت رو ببرید و از آنچه تقدیمتون میکنیم راضی باشید. در این برنامه نیز در خدمت جناب آقای رضا نورایی هستیم، مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی، مشاور استراتژی بسته‌بندی و عضو کمیته های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی. سلام و خیر مقدم میگم خدمت شما.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم این برنامه.
سلامت باشید آقای نورایی. ما از برند گفتیم که به چه صورت نام تجاری اون میتونه اصل و نسب کالا رو در بر داشته باشه. حالا اگر بخوایم باز همین بحث رو با شما باز کنیم، چه چیزهای دیگه از شما خواهیم شنید؟
بله، در جلسه قبل ما یه مداری صحبت کردیم درباره این که برندی که میخوایم ارائه بدیم با بسته‌بندیمون اینا با هم باید هماهنگ باشن. بسته‌بندی در واقع در خدمت معرفی نام تجاری کالا هست، غیر از اینکه وظایف خودش رو باید انجام بده، منظور مثلا حفاظت و امثال اینها، باید بتونه اون نام تجاری رو به خوبی معرفی بکنه. به طور مشخص تاکید داریم که در بازارهای صادراتی خیلی از اوقات اون تمام اون توانایی هایی که یه برند برای خودش جمع کرده و تو بازار منطقه خودش رو معرفی کرده، در بازار کشور خارجی خیلی از اونها به کار نمیاد و کاملا ناشناخته هست. فرض کنید برند هایی هستن در مثلا در کشور چین خیلی معروف هستن، اونجا ازشون میلیون ها تولید میشه و سالهای سال قدمت دارن. بعد بعضی از اینها میاد در کشور دیگه. یه برند گوشی موبایل بود، من یادمه این برند رو من سال 1995 در یک نمایشگاه بین‌المللی دیده بودم و همون موقعش هم خوب نمیشناختم، چیز خاصی برام نبود. بعد امسال مثلا در این سالها، چیزی که دو سال هست که اومده در ایران، وقتی که در ایران اومد مردم همه میگفتن این چیه، تازه اومده، نمیشناسیمش و خیلی استقبالی هم ازش نداشتن، خیلی مجبور بود تبلیغات بکنه. بعد اتفاقی من مراجعه کردم به یه بار عکسای اون نمایشگاه رو میدیدم، سال 1995 بود فکر میکنم، دیدم خیلی غرفه عظیمی داشته در اون نمایشگاه و وجود داشته، حضور داشته، فعالیت میکرده، ولی ما در کشور خودمون این برند رو که در اون منطقه آسیای شرقی خیلی معروف بوده، خیلی سابقه داشته و بین‌المللی بوده، ما اینجا اصلا نمیشناختیم. وقتی مواجه شدیم باهاش همه میگفتیم که خب این اصلا اسم معروفی نیست، نمیشناسیم، برای چی بریم بخریم، با تردید بهش نگاه میکردیم. بنابراین وقتی برندمون رو میبریم کشور خارجی، اون جامعه اصلا نمیشناسن ما رو، ولی ما این احساسی که در درون خودمونه با خودمون داریم میبریم، باید جلو این رو بگیریم. یعنی یه اعتماد به نفس بسیار زیادی در ما وجود داره و این اعتماد به نفس نمیذاره درست ببینیم. همه چی به نظرمون مثبته، همه نمره مثبت دادیم به خودمون برای خیلی از چیزا، به خاطر اینکه در بازار خودمون جواب گرفتیم، موفق شدیم، و این احساسش با ما هست، تمام مغز ما رو پر کرده. با یک دید بسیار مثبت که حاصل موفقیت‌های قبلیمون هست وارد بازار میشیم، بدون اینکه در نظر بگیریم افرادی که در مقابل ما قرار گرفتن، جامعه مصرف ما، هیچ چیزی رو نمیشناسن و همه چی براشون غریبه هست. بنابراین ما باید خیلی معمولا با تردید نگاه کنیم، یعنی عمدن با تردید بازار رو در نظر بگیریم و بعد به دلیل اینکه بسته‌بندی خیلی اثر داره تو معرفی نام تجاری ما و معرفی کالای ما، خیلی از این مسئولیت ها به گردن بسته‌بندی میفته. باید سعی کنیم که با کمک بسته‌بندی اینها رو جواب بدیم. به هر حال ما اگر حتی مدیران فروش موفقی داشته باشیم، این مدیران فروش ما میتونن با چند نفر صحبت بکنن، بازاریابای ما با چند نفر میتونن صحبت بکنن، اینها نمیتونن کار بسته‌بندی رو بکنن. اگه کالا بخواد بره تو فروشگاه ها به فروش برسه، خب با مردم عامی طرف هستیم و جامعه مصرف به اصطلاح میگن اند یوزر ها، مصرف کننده نهایی روبرو هستیم، که مصرف کننده نهایی موقع تصمیم گیری عوامل بسیار زیادی رو در تصمیم گیریش دخالت میده که گاهی اوقات این عوامل رو حتی خودش عمدن به کار نمیگیره و در ضمیر ناخودآگاهش قرار گرفته. ما ضمیر ناخودآگاه مشتری هامون رو هم باید بشناسیم. البته این برنامه برای آموزش های بازرگانی یا بازاریابی نیست، اما به دلیل اینکه بسته‌بندی اون عامل تجاری هست که باید وارد میدون بشه و نتیجه رو بگیره، یعنی کارو تموم بکنه، تمام دانش بازرگانی و بازاریابی در اینجا محک میخوره و هر اشتباهی ما داشته باشیم چه در بسته‌بندی خودشو نشون میده. تصورات و در واقع توسل به حرفهایی که شنیده ها، شایعه ها در رابطه با بازار هدف اصلا ما رو به سرانجام نمیرسونه. ما خیلی از اوقات نسبت به یک جامعه مصرفی به دلیل اون چیزی که در رسانه ها میبینیم قضاوت میکنیم و فکر میکنیم که مثلا مردم یک کشوری حتما اینطوری فکر میکنن، دنبال اینجور چیزا هستن. این برای همه وجود داره، اونها هم راجع به ما ممکنه قضاوت های غلط داشته باشن. خیلی از اوقات خیلی از افراد وقتی به جامعه ایران پاشونو میذارن، خیلی از خارجی ها متوجه میشن که بسیاری از باورهاشون غلط بوده و معمولا حس بهتری پیدا میکنن، چه از نظر اینکه بخوان سنجشی داشته باشن راجع به درک و سطح اجتماعی و دانش ایرانی ها، سلیقه ها، حتی راجع به طعم غذاهای ایرانی خیلی علاقمند میشن. خیلی از اوقات این پیش اومده. این نشون میده که در تمام دنیا این سوء تفاهم ها وجود داره و ما که میخوایم صادر بکنیم خیلی دیگه برای ما مهمه که اشتباه نکنیم. من مثالی خدمت شما میزنم. الان موقعی شده، زمانی شده که یه فرصت هایی برای کشور ایران و روسیه پیش اومده که تجارت بیشتری با هم داشته باشن، در واقع خلأ بعضی از برندهای اروپایی که اصلا هم علاقمند نیستن بازار روسیه رو ترک بکنن، ولی قوانینشون دستشون رو کوتاه کرده از بازار روسیه و فرصت‌های تجاری پیش اومده بین ایران و روسیه. خب حالا این فرصت‌های تجاری خیلی هاش هم در حوزه محصولات مصرفیه، یعنی مصرف کنندش در واقع همون مردم عادی هستن در روسیه. خب اینجا چه قضاوتی دارین، چه در واقع چه دیدگاهی دارید نسبت به مردم روسیه؟ مردم روسیه چی میپسندن نسبت به محصولاتی که از فروشگاه خرید میکنن؟ چه استانداردی رو رعایت میکنن؟ خیلی از ما بر اساس اون تصوراتی که در رسانه ها از مردم روسیه به ما گفتن، حالا چه فرق نمیکنه رسانه کجایی باشه، یه برداشتی داریم نسبت به مردم روسیه. این خیلی موضوع بحث بود چند وقت پیش به خاطر اینکه سمینار تجارت با روسیه برگزار شد، هول و هوش این کار ما خیلی صحبت ها داشتیم، حرفای خیلی جالبی زده شد. ما یک جلسه داشتیم برای این کار، برای صادرات مواد غذایی به روسیه. وقتی اومدیم دست دادیم به تحقیقات بازار که مردم روسیه نسبت به مواد غذایی برخوردشون به چه صورت هست، حرفای خیلی جالبی شنیدیم که سختگیری مردم روسیه حتی از مردم اروپا بیشتره. مردم روسیه به اون چه که میخورن خیلی اهمیت میدن و اصلا به عنوان غذا که پر کنه شکمشون رو و در واقع کار کرده حالا صرفا رشد بدن داشته باشه، کار کرده ارگانیک داشته باشه، به اون شکل نگاه نمی کنن. و این خاص مردم روسیه هست، حالا شاید در کشورهای دیگه هم باشه، ولی این خیلی ویژگی خاصی هست که تقریبا بیشترشون این حالت دارن. خیلی کنجکاوی میکنن نسبت به اون چه که برای خوردنشون میخوان بخرن. خوردن رو بخشی از زندگی خودشون میدونن و مثل لباس پوشیدن بهش اهمیت میدن. بعد دنبال میکنن که این ماده چی هست، اصلش چیه، تولید کنندهش چیه، چجوری پخته شده، بسیار دقت میکنند. خب حالا اینجا اگر ما با یه دید عمومی نسبت به کشور روسیه و مردم روسیه که ممکنه در ذهن ما بیاد که اونها از رفاه کمتری برخوردار هستند، ممکنه به ذهنمون برسه که شاید مثلا خیلی گوشت میخورن، نمیدونم، تصورات خاصی داشته باشیم و بگیم که خب قطعا شاید فقر یه موقع اونجا وجود داشته باشه در بعضی از طبقات اجتماعیشون و یه تصوراتی به هر حال فیلم ها تصاویر که به دست میاد، اینها ما رو ممکنه ببره به یه سمتی که قضاوت های اشتباه داشته باشیم. حالا باز در این رابطه من میتونم یه توضیحات دیگه هم اضافه بکنم که بعدا بهش خواهیم پرداخت.
بسیار عالی، متشکرم از صحبت‌های ارزنده‌تون جناب آقای رضا نورایی، میهمان خوب ما در برنامه آموزش صادرات.
گام اول برای توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی، کسب مهارت و آموزش استراتژیک و حرفه‌ای. برنامه آموزش صادرات این فرصت رو برای شما فراهم کرده که دعوت میکنیم با شنیدن این برنامه با کارشناسان متخصص صادرات همراه باشید. هر روز برای رسیدن به اهدافمون گامی برداریم. به این ترتیب هر روز یک قدم به موفقیت نزدیکتر میشیم. در حال گفتگو هستم با آقای رضا نورایی، مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی، مشاور استراتژی بسته‌بندی و عضو کمیته‌های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی.
خب ما گفتیم که یه بازاری مثل بازار روسیه که به زودی احتمالاً صادرات زیادی هم خواهیم داشت، یعنی صادرات بیشتر خواهد شد، حداقل در مورد مواد غذایی تولید کننده‌های ما باید در نظر بگیرن که مردم اون کشور به عنوان یه جامعه مصرف بسیار اهمیت میدن به اینکه چی باید مصرف کنن. بنابراین شما اگر روی بسته هاتون اطلاعات مبهمی بنویسید از ویژگی های کالا، مشخصات کالا، حتما مورد توجه قرار نخواهد گرفت کالاتون. نه تنها مورد توجه قرار نمیگیره، بعد مواجه میشید با قضاوت هایی که در رابطه با این عدم اطلاعات به وجود میاد. یعنی ممکنه بگن که شما عمدن پنهانکاری میکنید و یا بی توجه هستید. همه اینا نکته منفیه. باید توضیحات زیادی داد نسبت به کالا و باید مثل یک کالای ما باید مثل یک فرد جوابگو ظاهر بشه در بازار. غیر از این که جذاب باید باشه، باید جوابگو هم باشه. اینا خیلی هاش مختص بازارهای خارج از ایران هست. در ایران یک آمیخته ای از سنن و فرهنگ و نشانه ها همیشه میتونه کار ما رو جلو ببره، اما در بازارهای غیر از ایران اون نشانه ها وجود نداره، اون علائم وجود نداره و شما حتی اگر با زبون استاندارد حرف بزنید تازه میایید در موضع صفر قرار میگیرید، یعنی در واقع بی عیب بی خاصیت. یعنی درست عیبی ممکنه نداشته باشه، کالاتون نشون بدید که عیب نداره، ولی اگر نوآوری هم نکرده باشید بی خاصیت هم به نظر میاد. بنابراین کار زیادی داریم. بازار خارج از ایران، بازارهای صادراتی کاملا متفاوته، اما من میدونم که خیلی از اوقات این صادرات صرفا نقطه هدفش فروشگاه ها نیست. در خیلی از مواقع محصولات یا موضوع بسته‌بندی صادراتی پیرامون کالاهایی هست که اینها در حین حمل و نقل و در گمرک ها، در انبارها باید درست در واقع بسته‌بندی شده باشن، اونجا به خوبی به مقصد برسن. شما کالای صنعتی تولید میکنید، برای کارخونه دستگاهی ساختید یا قطعاتی رو دارید ارسال میکنید، برای مثال مثلا سنگ دارید میفرستید، این سنگ خب قرار نیست بره تو فروشگاه، اما بسته‌بندی نیاز داره. در این گونه موارد هم به واقع ثابت شده که باز اطلاعات روی بسته، ایجاد تصویر مناسبی از برند، اینها کارساز هست. شما وقتی که کالای صنعتی دارید، اگر برچسب گذاری درستی انجام داده باشید و این برچسب گذاریتون نه فقط اینکه اطلاعات لازم رو نوشته باشید، این ترکیبش باید ترکیب جا افتاده و حامل پیام‌های تصویری باشه. یعنی یک صندوق چوبی وقتی شما دارید، خود این صندوق وقتی چوب مناسبی باشه، اتصالاتش درست باشه، همه قوانین نجاری در این صندوق رعایت شده باشه، از نظر خود ساختار یک صندوق چوبی، یک بسته چوبی، اون اصول توش رعایت شده باشه، این خودش اثر میذاره، یعنی اثر برندینگ داره. و بعد نوشته هایی که شما حالا یا به صورت چاپ مستقیم یا به صورت الساق لیبل انجام میدید، اون نظامی رو که برای این کار رعایت میکنید، اون نظام میتونه اینطوری باشه که آیا این برچسب رو چسبوندین، آیا این برچسب داخل یک پلاستیکی قرار گرفته، یک پاکت پلاستیکی، اون پاکت پلاستیکی الساق شده به این صندوق شما، در کجا الساق شده، چند بار در وجوه مختلف این بسته آیا قرار گرفته، نشانه گذاری هایی که برای حمل میکنید، اینکه لیفتراک از کجا بخوره، جرثقیل اگر قرار اینو حملش بکنه، نقطه ثقل، اینها البته همشون استانداردهای تعریف شده داره، استانداردهای ایزو داره، وقتی مراجعه بکنیم اول این استانداردها رو رعایت کنیم، ذره ذره اینها یکی که این کارهای به ظاهر ساده و کوچکی که انجام میدین یک تجسمی از برند ایجاد میکنه در ذهن مخاطب. وقتی این بارها داره تخلیه میشه تو گمرک، در جاده ها در حال حمل و نقل هست، بازرس‌های مختلف اینها برخورد میکنن، وقتی که شما خیلی به کالای خودت اهمیت دادی و تمام این موارد رو رعایت کردی، بیننده متوجه میشه که حتما این کالا تحت یک انضباطی داره نقل و انتقال پیدا میکنه. دیدن یک صندوقی که خیلی با اصول ساخته شده، اطلاع رسانی روش درست انجام شده، همیشه به ذهن بیننده این مطلب رو در واقع میاره که این یک تقدم و تأخری داره، یعنی این صندوق خودش تنها نیست، اسناد و پرونده‌ای در مبدأ داره و در مقصد، یعنی کالای شما رو در بین یک خط متصل می‌بینن و احساس می‌کنن، به اصطلاح میگیم پدر مادر داره، احساس می‌کنن اگر یه خدشه‌ای وارد بشه به این، باید به یک جاهای جوابگو باشن، افرادی هستن که اینو رصد میکنن، سازمانهایی هستن که دارن این کالا رو رصد میکنن. اینا همش عملیات روانیه که شما انجام میدین، این عملیات روانی به واسطه اون بسته‌بندی شکل میگیره، به واسطه اینکه یک حمایتی روی این کالا وجود داره و تحت یک انضباطی و یک قوانینی این کالا اومده. اگر اینها نباشه، اگر صندوق ما معیوب باشه، صندوق ما درست ساخته نشده باشه، علائم روش نباشه، احساس بشه که این از تخت پاره ها جمع شده، احساس بشه که این فقط میخواستن یه جوری اینو سرهمش بکنن، کالا رو بذارن توش، مثلا اون موتور اگر یا قطعه، هر قطعه صنعتی باشه، سنگ باشه، سیمان باشه، هر چی که هست، به محض اینکه بیننده احساس کنه که به قدر لازم به این کالا توجه نشده، خودش هم توجه نمیکنه، احساس میکنن که شما حاشیه سودت انقدر بالا بوده که برات اهمیت نداشته که ضایعات داشته باشی توی محصولت، چون کالایی که معیوب داره حمل میشه، به نظر میاد که خب پس ضایعات درش دیده شده، پس این ضایعات حتما یه جای محاسبه شده و احتمالاً خریدار یا فروشنده پذیرفته یه مقدار ضایعات رو، بنابراین این ضایعات رو میان و در واقع پیش خودشون فکر میکنن این حاشیه وجود داره و کارگر ممکنه بی احتیاطی کنه و تو تصورش این باشه که خب این کالا خودش هم انقدر با اهمیت نبوده. ما بارها این رو به صادرکننده های صنعتی گفتیم و خیلیشون هم پذیرفتن و استقبال هم کردن، یعنی درک خیلی راحت درک کردن این موضوع رو که اگر میخوان کارگرای خارجی موقع تخلیه به این کالا اهمیت بدن، جدی بگیرن کالا رو و نگران باشن از آسیب زدن به این کالاها، باید نشون بدن که این کالا مهمه و اون نشون دادن از طریق فقط هزینه کردن نیست که زیاد هزینه کرده باشیم برای بسته‌بندی اون تا نشون بدیم اهمیت داره، از طریق رعایت اون اصول ارتباط بین انسان هاست، اون کارهای در واقع روانی، اینکه شما حواستون به همه جای بسته هست، برای هر جای بسته یه علائمی گذاشتید، یه نشونه گذاشتید، شناسنامه خیلی دقیقی گذاشتید و این شناسنامه توش یک جور اصول ارتباطات انسانی رعایت شده، یعنی قصد دارید به سادگی یه مطلبی رو تفهیم کنید به مشتری، یعنی این حروفی که حتی به کار بردید در این برچسب آچهاری که مثلا سایز آچهار که مثلا زدید پهلوی این صندوق، تو اونجا این حروفی که به کار بردید، این حروف باید خواناترین حروف باشه، خیلی بین‌المللی باشه و کسی نتونه ادعا کنه که من نفهمیدم اینجا چی نوشتی. بیایم یه حروف دکوراتیو استفاده بکنیم، بیایم یک پرینت بد داشته باشیم که خانه نباشه، آسیب دیده باشه، پاره شده باشه، اینها همه یه بهونه میده دست در واقع افرادی که بخوان وقتی که صدمه ای میخوره به کالا بهونه کنن بگن خب این تفهیم نشد به ما، برای ما مفهوم نبود. نه اطلاعات خیلی زیاد باید بدیم که بخوایم وانمود کنیم خیلی برامون اهمیت داره، اطلاعات زیادی مثل زیاد حرف زدن میمونه، میگن چقدر فلانی داره زیاد حرف میزنه، خسته شدم، بعد اون حرف اصلیشو نمیفهمن، نکته اصلی رو نمیگیرن، باید اون نکات اصلی گرفته شه اونجا اعلام بشه توی این اطلاعات. و این رو کی میدونه که چه اطلاعاتی مهمتره؟ این افراد با تجربه، افرادی که در حمل و نقل تجربه دارن، در لوجستیک تجربه دارن، در بسته‌بندی تجربه دارن، در تحقیقات بازار تجربه دارن. نمیتونیم فقط بشینیم دور هم دیگه توی شرکت بگیم که خب به نظر میاد اینم مهمه اونم مهمه، موقع قرارداد از ما اینو پرسیدن پس اینم بنویسیم، نه این نیستش. اینا در واقع کار درست اونه که خیلی به مغزمون فشار نیاریم اگه چیزی رو نمیدونیم، بریم مراجعه کنیم به دیگران که تخصصش رو دارن. تمام اینها همون چیزایی که تعیین میکنه، یعنی تدارک میبینه موفقیت ما رو یا شکست ما رو، اینها همه به بسته‌بندی و صادرات مرتبطه. در ایران گاهی اوقات شناخت برندها خودش اثر میذاره در مراقبت از کالا، در واقع میبینید کارگرها در گمرک اون برند رو میشناسن، براش مثلا اهمیت قائل، میگن این برند بزرگیه، خب حالا مواظب باشیم، این همونه که رئیسش مثلا فلانیه، یه شناختی گاهی اوقات میبینید نامها شناخته شده است، معروفه، حتی برندهای خارجی که میاد و در تمام دنیا این برندها رو میشناسن، کارگرها به اینا اهمیت میدن، گاهی اوقات هم ممکن این اهمیت دادن برعکس باشه، مثلا بگن ما از این آدم خوشمون نمیاد، از این تولید کننده خوشمون نمیاد و اثر بذاره تو رفتارشون. اما مهم اینه که ما در مواجهه با این مطلب هیچ وقت به این نتیجه نرسیم که ای کاش فلان مورد رو رعایت کرده بودیم، ما این مورد رو دست کم گرفتیم، نباید به این برسیم، باید بدونیم که حد نهایت اون ارائه اون چیزایی که لازم هست کجاست، یعنی باید تا نهایتش انجام بدیم و چیزی ناگفته نمونه. قواعد ضوابط در کشورهای مختلف فرق میکنه، نقطه تمرکز در کشورهای مختلف فرق میکنه، در کشور ما ممکنه روی مواردی تمرکز کنیم بگیم این رو اگر بدونیم کفایت میکنه برای ما، ولی در یک کشور دیگه ممکنه بگن که نه این اطلاعات کافی نیستش، باید اون نکته رو ما بدونیم. برای مثال وجود بعضی از مواد داخل بسته‌بندی، این از جمله نکات خیلی مهم هست که در کشورهای مختلف تابع قوانین مختلف هست که دربارش باز صحبت خواهیم کرد.
متشکرم آقای رضا نورایی، مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی، مشاور استراتژی بسته‌بندی و عضو کمیته‌های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی، جهت ارائه اطلاعات و مطالبی که بسیار زمان گذاشتید و تحقیق کردید و در اختیار همکاران و همراهان برنامه آموزش صادرات می‌گذارید.
یک تجربه صادراتی.
و اما در این بخش از برنامه آموزش صادرات رادیو اقتصاد ارتباط برقرار می‌کنیم با مدیر بازاریابی یکی از گروه‌های صنعتی کشور و جزء معدود صادرکنندگانی که محصولات خودش رو به کشورهای اروپایی صادر می‌کنه، آقای مهدی چنگیزی آشتیانی. سلام بر شما، اوقاتتون بخیر و نیکی.
سلام عرض کردم به شنوندگان محترمم، سلام میکنم.
بزرگوارید. آقای آشتیانی، از خودتون میگید، از فرصت‌های طلایی که ایجاد کردید تا بتونید الان در اختیار مردم خوبمون قرار بدید که در حوزه صادرات علاقه‌مند هستن، گامی در حوزه کاری شما بگذارن.
اول موضوع صادرات موضوعیه که شرکت‌ها به فکرش میفتن به خاطر اینکه بازار داخلی به طور معمول بعد از یه مدتی جوابگوی میزان تولید شرکت نمی باشه، کارخونه نمی باشه. به همین دلیل شرکت ها به این فکر می افتن که بازاری که محصولش رو ارائه می دن یه مقداری وسعت بدن. حالا در موضوع صادرات یه موضوع دسترسی به ارزهای خارجی هستش که این توی چند سال اخیر بخصوص توی دو سه سال اخیر خیلی اهمیتش رفته بالا، ولی روز اول که ما شروع کردیم میخواستیم که بازارمونو گسترش بدیم.
بله.
محصولی داشتیم که یعنی توی اون زمان برای این باور بودیم که میتونه نیازهای بازارهای خارجی رو جوابگو باشه. شروع کردیم به کشورهای همسایه‌مون صادرات کردن، ولی بازارهای کشورهای همسایه‌مون خیلی بازارهای جذابی نبودن. به عبارت دیگه به خاطر وضعیت مالی، وضعیت اقتصادی اون کشورها فقط تمایل داشتن که با کمترین مبلغ جنس و خریداری بکنن و بعد از یکی دو دفعه امتحان کردن توی کشورهای همسایه و متوجه شدیم بازارهایی نیستن که ما بتونیم به صورت پایدار
بله.
توی صادرات رو این کشورها حساب باز بکنیم. لذا تصمیم گرفتیم که بریم به کشورهای اروپایی. تو کشورهای اروپایی وارد شدن، چند تا روش داره. یکی روشش اینه که به صورت مستقیم خودتون وارد بازار بشید. خب این یه معایبی داره، یه حوزه‌های خیلی بزرگی هم داره.
بله.
عمده‌ترین عیبش اینه که مستلزم هزینه کردن یه یا سرمایه گذاری اولیه هستش و هرچقدر بازاری که وارد میشید اشباه‌تر شده باشه
بلی.
از محصولی که شما میخواید وارد اون بازار بکنید یک سرمایه گذاری اولیهش بالاتر خواهد بود. دومن این که ریسک موفقیتتون بسیار کمتره. خواسته های مشتریان توی بازارهای متفاوته و این یکی از مشکل ترین موضوعاتی بودش که ما باهاش برخورد کردیم.
بله.
که بتونیم محصولمون رو طوری تغییر بدیم که مورد نیاز مشتریای اونجا باشه.
بله. آقای چنگیزی، به نظر میرسه که موقعیت شناسی در بازاریابی و شناخت نیاز منطقه یکی از مهمترین عوامل پیشرفت شما بوده.
دقیقاً.
از اینکه تجربتون رو در اختیار جوانترها و کسانی که ابتدای راه صادرات هستند قرار دادید ممنونیم جناب آقای مهدی چنگیزی آشتیانی، مدیر بازاریابی یکی از گروه های صنعتی کشور.
متشکرم، خیلی ممنون.
پس قابل توجه کسایی که در اول راه صادرات هستند و اینکه با وجود تمام سختی ها میشه راه رو هموار کرد و ادامه داد. خسته نباشید.
مرسی، متشکرم.
گام اول برای توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی کسب مهارت و آموزش استراتژیک و حرفه‌ای است. برنامه آموزش صادرات این فرصت رو برای شما فراهم کرده. دعوت می‌کنیم با شنیدن این برنامه با کارشناسان متخصص صادرات همراه باشید.